أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد از اینکه ابراهیم سلام الله علیه کعبه را که مرکز عبادت مسلمین است بنا کرد، برای خیانت این کعبه و بهره برداری عموم مسلمین از این کعبه، مسئله بعثت را به عنوان دعا در پیشگاه خدای سبحان مطرح کرد. چند نکته را در این دعا به عرض. یکی اینکه این امت مسلمه که از ذریه من محسوب می شوند، شایسته اون باشند که در بین اینها پیغمبری مبعوث می شود، نه اینکه پیغمبر در بین قوم دیگر مبعوث می شود و نماینده اون پیغمبر در بین امت من و ذریه من قرار بگیرد. این چه نباشد. اگر پیغمبر در متن این ذریه من قرار بگیرد، اونا هم بهتر میشناسن، هم بهتر تبعیت می. نکته دیگر آن است که اون پیغمبری که مبعوث می شود نه تنها در بین اینهاست، بلکه از اینها باشد. ذریه من به اون حد برسن که بتوانن پیغمبر بشود. لذا هم مسئله فیهم را عرض کرد در دعا، هم مسئله منه. ربنا وابعث فیهم رسولا منه. یه وقت پیغمبری در ام القرا مبعوث می شود، نمایندش به شهرهای دیگر اعزام می شود. این اون خصوصیت ممتازه را ندارد، زیرا مردم که اصل پیغمبر را نمی بینند و نماینده ها را می بینند، اون توفیق نصیبشون نمی شود. ولی اگر امتی به اینجا رسید که در بین خود اونها پیغمبر به سر برد، بهره بیشتری می برد. و اگر امت به جای رسید که از خود اونها پیامبری مبعوث شد، این معلوم می‌شود نهایت شایستگی را دارد. ربنا وابعث فیهم رسولا منه. اونگاه برنامه‌های رسالت اون رسول را ذکر می‌کند. اول تلاوت آیات است، بعد تعلیم کتاب حکمت است، بعد تزکیه. گرچه این امور فقط ترتیب ذکری دارند، با حروفی که نشانه ترتب باشد ادا نشد، یعنی نفرمود به این که یتلو علیهم آیاتی که فیو علمهم بعد فیو زکیهم، با فای تفریز نفرمود، فقط تو تقدیم ذکری. الا این که تقدیم ذکری هم بالاخره نشانه از اهمیت مسئله. برنامه هایی که ابراهیم سلام الله علیه برای رسالت اون رسول از خدای سبحان مسئله کرد، تلاوت آیات بود، تعلیم کتاب و حکمت بود و تفسیر. لکن خدای متعالی در هنگام پاسخ مثبت دادن به این نیایش، هر جا سخن از اجابت این دعاست، تزکیه را مقدم می‌دارد. در دعا تعلیم مقدم است، در پاسخ به اجابت دعا تزکیه. در همین سوره مبارکه بقره آیه 151 مراجعه فرمودید که این چی آمده است: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. فرمود شما متذکر این نعمت باشید، ما پیامبری اعزام کردیم که آیات الهی را به شما تلاوت میکند و شما را تدهیر میکند و شما را عالم به کتاب و حکمت میکند. در این گونه از موارد تزکیه مقدم بر تعلیم هست، چون که در سوره مبارکه جمعه هم فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه از یک نظر مقدم بر تعلیم هست، برای اینکه تزکیه هدف است و هدف مقدم بر تعلیم. تعلیم از یک نظر مقدم بر تزکیه است، برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است و تقدم تعلیم بر تزکیه همون تقدمی که مقدمه بر ذل مقدمه دارد. پس تقدم تعلیم بر تزکیه تقدم مقدمه است، اما تقدم تزکیه بر تعلیم تقدم هدف است. این یک بیان. بیان دیگر این که نه، اصلا تا تزکیه نباشد تعلیم، برای اینکه تزکیه همون تخلیه از رذایل است، تعلیم اون تحلیه به فضائل است. اون خوی ترکشی و تمرد را باید از جناها گرفت به زدو تا زمینه صاف بشود و اون وقت علوم در اون زمینه صاف جا کند. اگر تزکیه نباشد تعلیم هم نیست. تا اون عقاید جاهلی باطل را تدهیر نکنن که علوم الهی در اونجا جا نمیگیرد. اول تزکیه است بعد تعلیم. تا اخلاق رذایل را نزداین که فضائل نفسانی جایی نمیگیرد. از این جهت تزکیه مقدر بر تعلیم است. یعنی تخلیه نفس از رذایل مقدم است تا این که نفس را انسان به فضائل محلا کند. این که میگوین تخلیه مقدم بر تحلیه است از این جهت است تا انسان از رذایل تدهیر نشود به فضائل محلا نخواهد شد. از این جهت تزکیه هم مقدم بر تحلیه. امدان است که نمونه های از این تزکیه را خدای سبحان ذکر فرمود. یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در همین آیه 151 سوره بقره فرمود و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی خدای سبحان که شما را به کتاب و حکمت عالم میکند چیزی یادتون میدهد که شما نمیتوانید یاد بگیرید. نه در گذشته نمیدانستید، بلکه اگر هم کتاب و حکمت نمی آمد شما اون نبودید که یاد بگیرید. یک وقت می فرماید به این که ما چیزهایی را به شما یاد دادیم که قبلا نمی دانستیم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 که نعمت رسالت را ذکر می کند می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل رفی ضلال مبین. قبلن در ضلالت بودن، ما به وسیله کتاب اونها را حکیم کردیم، مزکا کردیم و ماننده. این نشون میدهد که تا حال نمیدانستن، ما به وسیله کتاب اینها را عالم کردیم، اما اون لسان را ندارد که ما چیزی یاد بشر دادیم که بشر نمیتواند یاد بگیرد. نه تنها در گذشته نمیدانست، در آینده هم هر که صنعت و حرف ترقی بکند این علوم را بشر نمیتواند یاد بگیرد. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این کانه منفی نشانه استمرار گذشته و آینده است. یعنی شما اون نیستید یاد بگیرید. نه تنها به انسانها بلکه به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام فرمود ما چیزی یاد تو دادیم که تو نبودی که یاد بگیری. یه وقت تعبیر این است که و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی چیزی یاد انسان داد که انسان نمیدانه. یک وقت تعبیر این است که و علم الانسان ما لم یکن یعلم. این ما لم یکن یعلم نشون میدهد که انسان نمیتواند از خود یاد بگیرد. همین معنا را که در باره انسان ها فرمود در آیه 113 سوره نساء به رسول خودش علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفت من هم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء. اونگاه فرمود و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. چیزی یاد تو داد که تو نمیتوانست یاد بگیری. نه قبلا نمیدانستی، که این مهم آن باشد که شد بعدا اگه فکر میکرد یا علوم ترقی میکرد یاد میگیره. فرمود نه، ما چیزی یاد تو دادیم که تو نبودی که یاد بگیری. از اون جهت که بشر هستی نمیتوانی یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیه کرده. اونگاه به وساطت رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنات به انسانها هم همون شتاب رو میکند به همه امم. در آیه 151 سوره بقره میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی چیزهایی یادتون میدهد که شما یاد نمیگیرید. این نشانه آن است که عقل بشر به هر اندازی هم برسد قاصر است. در سعادت انسان چیزهایی لازم است که عقل بشر نمیرسد. عقل در این حال که لازم است کافی نیست. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که عقل نورافکن بسیار قوی و خوبی، اما هرگاه انسان با نورافکن به مقصد نمی‌رسد. انسان وقتی به مقصد می‌رسد که با یک دست نورافکن قوی داشته باشد و با یک دست دیگر اون صراط مستقیم را که نورافکن راهنمایی کرد تمسک کند. این عقل که چراغ است برای اینکه راه را به انسان نشون بده. پس عقل چراغ است، راه نیست. صراط مستقیم وحی است و دین است از طرف خدای سبحان می آید. هیچ کس با چراغ که مقصد نمی رسد. چراغ برای اینه که انسان راه را از شاه تشریف بده. پس یک صراطی است و یک صراجی. اگر کسی چراغ نداشت راه را نمی بیند. اگر کسی چراغ داشت راه را می بیند. پس با چراغ به مقصد نمی رسد. با چراغ راه را می‌بیند. اومد خود این چراغ در برابر راه خاضع است. اینی که گفته شد ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اینه. عقل یک چراغ بسیار خوبی است که انسان با او راه را تشخیص می‌دهد. عقل هرگز راه نیست. خیلی از چیزهاست که عقل نمی‌داند و اون صراط مستقیم که مجموعه دین است اون راه است که اون باید با عقل تشخیص داده بشود. لذا خدای سبحان فرمود انسان گرچه از فطرت برخوردار است، ما او را به فجور و تقوای خود آگاه کردیم، اما این فجور و تقوا جز سرمایه های اولیه او. گرچه ما به او عقل دادیم، اما عقل یه نورافکن بسیار خوبی، اما عقلی که راه نیست. لذا انسان با داشتن عقل، با همه ترقیات علمی، مقدورش نیست که راه دین را تشخیص بدهد. فمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمو، اصلا شما خطاب به بشریت است. شما نیستید که یاد بگیرید. هر که هم علم ترقی بکند جای دین را نمیگیرد. اونگاه نمونه های از این ذکر. این اصل کلی را در سوره مبارکه نساء مشخص کرد. فرمود عقل در این حال که محترم هست هرگز جای دین را نمیگیرد. آیه 165 سوره نساء. بعد از اینکه فرمود ما سلسله انبیاء را فرستادیم و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسلا مبشرین و منذرین، که این هدف رسالت عامه است، مخصوص به یک پیغمبر نیست. اونگاه فرمود لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. خب اگر عقل کافی بود، خب خدا حجت بر مردم داشت، قبل از رسول هم حجت داشت. اگر عقل کافی بود برای اتمام حجت، خدا نمی فرمود ما انبیا فرستادیم تا مردم حجت نداشته باشند. خب مردم چه عقل دارن؟ اگر چنون چه عقل کافی بود، خدا نمی فرمود ما برای اتمام حجت انبیا فرستادیم. برای هم اتمام حجتمون عقل کافی بود. معلوم می شود عقل کار وحی رو نمی کند، هر چند ترقی کند. لذا فرمود لعلا ما چرا رسولان مبشرین و منذرین فرستادیم؟ برای اینکه مردم حجت نداشته باشند. خب اگر عقل کافی بود، خدا می توانست بگوید به اینکه دیگه حجت نداری، من به شما عقل دادم. ولی عقل وحده کافی نیست. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. معلوم می شود قبل از رسول مردم می توانند احتجاج کنند. و این خدا را لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبلا نذل بنست. اگر انبیا نمی آمدن، انسان ها در قیامت احتجاج می کردن، می گفتن چرا پیغمبر نفرستادی که ما به ذلت نیفتیم. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبلا نذل بنست. معلوم می شود عقل برای اتمام حجت کافی نیست، این نیمی از حجت است. بعد از این که فرمود عقل وحده در این حال که ضروری و لازم است کافی نیست، و بعد از این که فرمود انبیا چیزی نشان و یاد شما می دهند که شما از پیش خود یاد نمی گیرید، اونگاه نمونه های از این ذکر. مثلا در جریان جهاد و دفاع سوره بقره آیه 216 فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این گوشه از اون کبرای کلی. همو جنگ و جهاد علیه کفر سخت است و شما شاید نپذیرید این سختی را، اما نمیدونید که برای شما خوبه. انسان نمیداند که جهاد برش خوبه. اینا چیز که عقل نمیفهمد. لذا دنیای منهای دین وقتی فشار آوردن صلح مثل جنگ میپذیرن، هم اون به تحمیلی هم این به تحمیلی میپذیرن. این دین که میگوید این جهاد برای شما خوبه، ننگ رو تحمل نکنی. هم شما نمیدونید این چیزا رو وحی به انسان میگوید. نمونه های اون کبرای کلی رو در این برد مسائل میگوید. میفهمد به این که و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. در موارد دیگر مشابه این رزش میکند. در جریان تزکیه که فرمود به یزکیهم، نمونه های این تزکیه را هم ذکر میکند. این تزکیه هم میتواند راجع مسائل اخلاقی باشد، هم تصرف باطنی که بحثش علاهده است. قدامه در آیه 103 سوره توبه خدای سبحان به رسولش فرمود خوز من اموالهم طبقتن تطهرهم و تزکیهم بها. معلوم شد تزکیه غیر از تدریس اخلاق است. یه وقت کسی درس فقه میگوید، یه وقت درس اخلاق میگوید، این تعلیم فقه و اخلاق است نه تزکیه. یه وقت عملا اینها را وادار میکند به وارستگی. فرمود از اینها زکات بگیر، اینها را پاک کن، از اینها صدقات واجبه رو دریافت کن، اینها رو تدهیر کن. معلوم می شود علاقه به مال نجس است، نه خود مال. خب بالاخره همین مال است وقتی که به دست ولی مسلمین رسید می شود سهم مبارک امام. خب پس مال آلوده نیست. اونی که آلوده است تعلق است، و این تعلق مادام که هست طرف را آلوده می کنند. وگرنه خود مال به آلودگی متصف نمی شود. اگر به دست رسول مبارک برسد می شود جزء بیت المال، جزء وجوهات پربرکت. خب همین مال است. مال به ما انه مال، نه آلوده است نه طاهر. اون تعلق است که یا طاهر است یا آلوده. فرمود این تعلق را قطع کن. این تعلق، این شی مادامی که به اینها مرتبط است، اینها را آلوده می کند. خوز من اموالهم حدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. که این تطهرهم به تعبیر شیخ طوسی رضوان الله علیه چون مجزوم نیست، این جمله در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشه. خذ من اموالهم حدقتن تطهرهم، یعنی این صدقه مطهر است، این کار مطهر است. وقتی انسان قطع علاقه کرد پاس می شود، وگرنه اون مال آلوده نیست. و تزکیهم بها. خب اگر پیغمبر بفرماید که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این تعلیم کتاب و حکمت است، این تزکیه نیست. وقتی مأمور میفرستد زکات میگیرد، این تزکیه است. وقتی اخذ میکند، این تزکیه است. اونجا که میگوید یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این تعلیم کتاب و حکمت است. اونجا که اخذ میکند صدقات را دریافت میکند به بیت المال میرساند، این تزکیه است. خوز من اموالهم حدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. پیغمبر مزکیف به وسیله عمل، عمل مزکیف برای این که عامل غریب است و امثال ذلک. اینا نموداری از تزکیه است. معلوم می شود انسان هر که روی خودخواهی پا بگذارد به طهارت نزدیکتر می شود، خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اخلاقی و اجتماعی. در مسائل مالی همین آیه سوره توبه بود که ذکر شد. در مسائل اجتماعی و اخلاقی در سوره مبارکه نور آیه 28 چه می‌فرماید؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. جایی که می‌خواد برید، اولا با اطلاع قبلی، با کسب اطلاع قبلی، با کسب موافقت قبلی برید. همینطور سرسره جایی نرید. حالا اگر جایی بدون اطلاع قبلی رفتی، صاحبخانه کار داشت، گفت امروز من فرصت ملاقات ندارم، امروز برگردی، شما برتون نخورد، برگردی، این شما رو تدهیر میکند، این خوی خودخواهی رو از بین میبرد، شما رو انسان میکند. خب او عذر داشت، شما که وقت قبلی نگرفتی، بدون اطلاع هم رفتی، او هم که کار داشت، گفت الان نه، دیگه نباید برتون بخورد. اگر کسی به اینجا رسید، معلوم می شود در سرای تزکیه است. سب این کارها این آداب شما رو تدبیر میکند. همین گفتید به من برخورد معلوم شد آلوده ای. اولا اشتباه کردید، چرا بدون اطلاع قبلی با کسی به وقت قبلی هست. حالا که رفتید اگر او معذور بود گفت الان برگردید روز دیگر بیایید برتون نخورد. و این قیل لکم ارجعوا هرجعوا و از کالکم، این شما رو تدهیر میکند. معلوم میشود انسان خودخواه آلوده است. این خودخواهی آلوده است و رسول خدا این خودخواهی رو میکند. این با تعلیم حل نمیشود. یه وقت عملا سیره مبارک حضرت طوری صفت انسان ببیند متعظ میشود. این تزکیه است. یه وقتی درس اخلاق میگوید این تعلیم کتاب حکمت است. همین آیه را که میخواند این تعلیم کتاب حکمت است. اما خود سیره حضرت بخیزی این حضرت عملا این چنین است. و اگر به او گفتن امروز نه به او بر نمیخورد، همین سیره آموزنده مزکی انسان را تزکیه میکند، تدهیر میکند. معلوم شد هر چی که به خود وابسته است آلوده است. خب حالا اگر کسی خواست آلوده را پاک کند چی را پاکش میکند؟ یا باید با آب پاک کند یا آتش؟ آب که عین نجس رو وابسته نمی کند، چاره جز آتش نیست. لذا با آتش بخوان تاثیر کنن غیر از این که نیست. اونم اگر عین نجس عوض بشود پاک میشود. در اونجا چون کل ما نزیت جرود هم مد الله جردن غیرها عوض نمیشود. این که در من میتیزد و تا پاک نشد به بهش راه ندارد و هرگز هم پاک نمیشود چون از دل نمیرود. اگر خودخواهی عجین شد چگونه انسان رو تاثیر کند؟ آب میتواند متنجس تاثیر کند، در عین نجس تاثیر نمی کند. آتش این قدرت رو دارد که عین نجس رو تدهیر کند، چون او به هم میزنه روزاش رو خاکستر میکنه. اما آتش جهنم کسی رو خاکستر نمی کند. اگه کسی خاکستر بشود که راحت میشود. اما ثم لا یموت فیها ولا یحیا، همواره زنده است. چون همواره زنده است، همواره این عین آلوده اونجا باید به سر ببره. تمام آلودگی رو خودخواهی و امثال ذالک و این را اصلاح حل میکند. همون و یزکیهم، اگر در دعای ابراهیم سلام الله علیه تزکیه آخذ شد نکاتی هم داشت، ولی در جوابهای خدای سبحان وقتی خدا پاسخ میدهد خواه در سوره بقره، خواه در سوره آل عمران، خواه در سوره جمعه، همه موارد تذکر و مقدم میدارد. برای اینکه او هدف است و برای اینکه او اهم است و برای اینکه او دشوارتر است. تعلیم آسان است اما تذکیه بسیار سخت است، چون تذکیه مرکب از علم با عمل است. این که میگوین ملا شدن آسان است به اون دیگری مشکل، نه برای اینکه در عرض همن، چون در طول همن. اون دیگری عبارت از ملا شدن با عمل است، چون کسی که ملا نشد قدرت تذکیه هم ندارد. کسی که نداند راه چیست و جاه چیست، روح را و خطرات روح را نشناسد و اون مارهایی که در جان آدم جا کردن، جاسازی کردن، تخم گذاری کردن، اونها را نشناسد که هرگز نمیتواند اهل سیر سلوک باشد. او خیال میکند، او زاهد است، خیال میکند عارف است. او سوداگر است، از متاع دنیا پرهیز کرده برای اینکه سیب و گلابی بهتری در قیامت نصیبش بشود. این به تعبیر مرحوم شیخ این مستعیز است، این سوداگر است، او عارف نیست. این از جزایز دنیا به خاطر بهشت دارد میگذرد. اما اگر کسی بداند اون دیو درون چه میکند با آدم، چجور آدم رو فریب میدهد، چجور انسان رو تحت ولایت میگیرد، نفس چیست، خاطرات نفس چیست، قوای نفس چیست، سود و زیان نفس چیست، فجور و تقوای نفس چیست، او کم کم میتواند برهد. پس اگر یکی آسان تر از دیگری است، نه به خاطر اینکه در عدل همان بلکه در طول همان، یکی بسیط از دیگری مرکب. یکی ملایی به علاوه عمل صالح است، یکی ملایی رهده. لذا تزکیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است. هم انسان باید عالم بشود که چی سودمند است چی زیانبار، هم بتواند به اون سودمند برسد و از خطر زیانبار برهد. این میشود مزکا و این را خدای سبحان با فیض خاص خودش اعطا میکنه. اگر کسی راه بیفتد خدا اعطا میکنه. این یزکیهمی که خدای سبحان به پیغمبر نسبت داد، همون پیغمبر مزکی انسان هاست. امام رازی در تفسیرش دارد که منظور از این تزکیه تصرف در باطن نیست، برای اینکه پیغمبر معاذ الله این قدرت ندارد و اگر این قدرت داشته باشد اعمال نمی کند. اگر اعمال بکند می شود جبر. همه این اصول فی نفسه باطل است و با مبنای این هم سازگار نیست. اولا اون کسی که به مقام شامخ نبوت رسیده است در نفوس انسان ها یقینا مؤثر است به اذن خدای سبحان. اون که بر همه خاطرات اطلاع دارد و از همه خاطرات مستحضر است تصرف هم میکنه. خدای صفهم همون اغناهم الله و رسوله، این اغنا و بی‌نیازی که وصف خداست، خدا همین وصف را برای پیغمبر هم قرار داد. اگر خدا فرمود اغنا و اغنا یعنی غنا و غنیه، بی‌نیازی و سرمایه همه را خدا میدهد، و این کریمه اغنا و بی‌نیاز کردن به پیغمبر نسبت داد. خود اغناهم الله و رسوله خود هم جسته ودی پیغمبر دارد و این مستلزم جبر نیست. اولا شما که جبری است که شما امام رازی اگر این کار را بکنه جبر میشود که با مکتب شما سازگار است، این تالف فاسد نیست. و اما چرا جبر نمیشود؟ برای اینکه این تزکیه که در آغاز امر نیست، این تزکیه به عنوان پاداش سالک الله است. اگر کسی چند قدم رفت یعنی در بخش تلاوت آیات، آیات الهی را استماع کرد، اذا قرأ القرآن تستمع له و انصتوا، آیات الهی بر او قرائت شد، او آگاه شد و عالم شد، عالم به کتاب حکمت، شروع به عمل کرد، مقداری این راه را با دشواری و با سختی حفت الجنت بالمکاره و طبق بیان بارک استعینی سلام الله المکارمون بالمکاره هیچه، اونگاه در نیمه راه کسی از طرف مولا میآید دستشی میگیرد میبرد، وگرنه در تلیه امر که کسی رو تسکیه نمی کنن، که در بین راه انسان را از فیض خاص برخوردار می کنن به عنوان ایثار مطلوب، راه را بهتر به نشون میدن، شوقی در ایجاد میکنن، کششی در ایجاد میکنن که این راه را به سهولت طی کند. اون که مستلزم جبر نیست، این که همه مشکلات را طی کرده و طی میکند. خدای سبحانه فرمود اگر یک مقدار مشکلات طی کرد، یک قدری جلوتر آمد، من دستش میگیرم جلوتر ببرم. این همون هدایت معنای ایثار مطلوب است که این دیگر جبر نیست، این برای کسی است که همه این امتحانات را پشت سر گذاشته. پس پیغمبر این قدرت هم دارد که مزکی باشد، یعنی در باطن نفوس به عنوان ولای تکوینی به اذن الله اثر بکند، هیچ تالیف فاسدی هم ندارد. اما این در آغاز امر نیست، این به عنوان هدایت پاداشی در بین راه است که در اواخر راه. و این معنی را در سوره مبارکه نور خدای سبحان هشدار داد که اگر فضل الهی نباشد احد اهل تزکیه نیست. آیه 21 سوره نور اینچنین فرمود: ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. عالم شدن ممکن است اما سودی ندارد. این علم چون تنها سودی ندارد، برای اینکه حجت علیه انسان است یوم القیامه. عمده اونی که انسان را میرهاند تزکیه است، اونی که قد افلح است تزکیه است. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، نه قد افلح من علمه و اجتهد و تفقه. این چنین نیست. در همون آیه معروف تفقه هم که میفهمد برید به سراغ حوزه های علمیه تا فقیه بشوید، این فقیه شدن نیمه راه است. فهمون لی تفقه و فدین که بعد چی کنم؟ بعد ولی یونزر و قومه هم ازاره جهوده هم، مردم از آتش بترسنن. اون هم نفرمود فقیه بشن، عالم بشن، مرجع بشن که برای مردم سخنرانی کنن یا درس بگن یا کتاب بنویسن. چون درس گفتن و سخنرانی کردن و کتاب نوشتن و این هم باز نیمه راه هست. عمده اون انذار از آتش است که مردم از جهنم بترسنن. خب این کار هر کسی هم نیست، هر کسی هم اون عرضه ندارد که مردم از جهنم بترسنن. حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کنه. مردم با حرف هر کسی هم از شعله جهنم نمی ترسن. اون انذار است، فرمود مردم از آتش بترسنن. مگر این کار هر کسیه؟ مگر این مثل سایر رشته هاست که بشه انسان با 40-50 سال درس خوندن به اینجا برسه؟ فرمود برید مردم از آتش بترسنید، تا مردم از جهنم نترسن ممکن نیست اصلاح بشن. این هدف اصلی، یعنی خود بترسید و بترسنید. در اینجا فرمود اگر فضل الهی نمی بود که احدی وارسته نمی شد، که لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. این یزکی من یشا تزکیه تکوینی، این ارائه مطلوب نیست، این ایصال مطلوب است، این ارائه طریق نیست، این تزکیه معنای ایصال مطلوب است. امثال ذلک همین را به پیغمبر هم علیه آلاف و تحیط و سران اسمه داده. الحمدلله رب العالمین.